أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. خب قدی فاصله شد، من یک توضیح ریز بدم تا دوستان در فضای بحث قرار بگیرن. سخن از فرمایش محقق سیستانی حفظه الله تعالی است. ایشون فرمودن که مراد از اخباری که ارجاع به موافقت کتاب میدهند و صحت و سقم احادیث و در گرو موافقت و مخالفت اونها با قرآن شمردند، موافقت و مخالفت با روح شریعت، به تعبیری مقاصد کلان شریعت است. ایشون برای که تنهای در قضیه نباشه، عبارت شیخ مفید و هم ناظر به مدعای خود میگیرد. ناظر به مدعای خود. نکته‌ای که خدمت اعزه میخواستیم بررسی بکنیم، صحت فرمایش های سیستانی بود. تا حدی ازشون دفاع کردیم. عرض کردیم خدمت اعزه که آنچه محقق سیستانی حفظه الله فرمودند خالی از قوت نیست، با اخبار باب در توافق و تلاؤم. اشاره به احادیث متعدد کردیم، این جمله حدیث مرسله عبدالله ابن بکیر، فزا جاء انکم عنا حدیث فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا به. این اصلا باید بر هر حدیثی شاهد یا دو شاهد از کتاب خدا باشه. این تعبیر در روایت ابن ابی یعفور هم هست، در روایت ابن ابی یعفور اونجا داره که فوجدتم له شاهدن من کتاب الله. شرط اعتبار حدیث رو شاهدی از کتاب خدا عنوان می کند. رو این جهت باید دوستان دقت بکنند که نمی شود موافقتی که شرط اعتبار حدیث هست رو لزوماً حمله بر عدم مخالفت کرد. به تعبیری نمی شود مدعی شد موافقت مقصود صرف عدم مخالفت است. ادعایی که برخی دارن که میگن این موافقتی که در احادیث باب وارد شده است صرفا حکایت از عدم مخالفت میکنه. بگذاریم یه مواعظ قبلی، بیایم بحث جدید. رفقا ببینید، باز میشود یک شاهد دیگری هم بر مدعای آیت الله سیستانی حفظه الله عرضه کرد و اون احادیثی است که علاوه بر قرآن شرط صحت یک حدیث را، شرط حجیت یک حدیث را سنت نبوی میشمارد یا احادیث مروی از اهل بیت قلمداد میکنه. یعنی علاوه بر این که دستور به عرضه حدیث به کتاب به قرآن میدهد، دستور به عرضه حدیث بر سنت و سایر احادیث هم میدهد. این نکته بسیار مهم و کلیدی است در تأیید آیت الله سیستانی. حدیث رو براتون بخونم، حدیث و احادیث مربوطه رو ببینید. یک حدیث همین روایتی است که خدمت اعزه اشاره کردم از ابن ابی یعفور جل 27 وسائل صفحه 110، جل 27 صفحه 110، حدیث 11 شماره خورده و در باب تعارض رسیده، به تعبیری در باب اختلاف حدیث نقل شده. متای مطلبی توش هست که میتونه این رو از باب اختلاف حدیث بیرون بکشه. من براتون بخونم ببینم شما همراه و هم عقیده من هستید یا نه. ببینید، حدیث از امام صادق علیه السلام است. ان اختلاف یعنی پیرامون اختلاف حدیث، دو حدیث مختلف. حالا یرویه من نسق به و منهم من لا نسق به، روایت میکند این حدیث را کسی که بهش وثوق داریم، یعنی ثقه است. این وثوق، وثوق صدوری نیست نسبت به خود حدیث، بلکه وثوق شخصیتی است نسبت به خود فرد راوی. یا هست میگیم نسق و بالحدیث، یعنی اطمینان به صدور داریم. یا هست میگیم نسق و براو الحدیث، یعنی اطمینان به شخص راوی داریم. او ثقه است. منطور دوستان میدارن که وثاقت راوی غیر از وثوقه به صدوره. ممکن است راوی ثقه باشه، اما به هر علتی خبر او محل وثوق نباشه، احتمال خطای او رو بدهیم. و حتی میشه فرض کرد احتمال کذب راوی ثقه را. وثاقت ملکه راستگویی است و بس. آدمی بسیاری از افعالش برخلاف ملکات نفسی اوست. اسمت غیر از وثاقته و نباید این دو رو هم خلط کرد. از اون بر هم می شود مواردی که راوی خبر ثقه نیست لیکن خبر او مورد وثوقه، یعنی می شود به جهاتی به قرائنی اطمینان به صدور خبر او یافت. از آن نسبت بین وثاقت راوی و وثوق به صدور خبر نسبت عام و خاص این وجه. ببینید ظاهر این حدیث چی میگه. میگه یرویه من نسق به و من هم من لا نسق، و از بین روات کسانی هستند که بهشون وثوق نداریم. استظهاری که میشود کرد اینه که اختلاف حدیث در حالتی فرض شده یا لااقل قابل فرض در حالتی است که یکی از این دو حدیثی که با دیگری تعارض یافته است خبر ثقه است، در حالی که دیگری خبر غیر ثقه. به نظر میاد هرچند قدری ابهام داره سؤال سائل، اما به نظر میاد ناظر به این فرض داره سؤال میکنه. میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق به و منهم من لا نسق به. البته به روات هم هستند کسانی که بهشون وثوق نداریم. گویا که دو حدیث متعارضی به دست او افتاده است، یکی از ثقه و دیگری از غیر ثقه. امام اصلا انگار که نشنیدن سؤال راوی را. بیان کلی دارن که اذا ورد علیکم حدیثون، سخن امام ناظر به فرض تعارض احادیث هست یا نیست؟ نیست. اذا ورد علیکم حدیثون ولو غیر معارض، فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله. اینجا سنت نبوی رو هم اضافه می کنن. فوجدتم له، بعد دیگه ادامه حدیث موجود نیست، یه تیکه از مطلب در تقدیره، فخذوا به مثلا، این تیکه نیست. اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله او من قول رسول الله فخذوا به، این فخذوا به حذف شده. و الا فالذی جاءکم بهی اولا به، اونی که این حدیث آورده است اولا به این حدیث است، یعنی به خودش وانهید، کنه تروی خودش بنداز. ترجمه فارسیش این میشه بنداز جلو خودش، بنداز جلو خودش، یعنی محل اعتنا نیست، قابل انتساب به ما نیست. نکته ای که اینجا خدمت عزیزه میخوام در فهم حدیث عرض بکنم اینه که اگر اونچه که از ظاهر حدیث برمیاد سخن از تعارض بین خبر ثقه و غیر ثقه باشه، این تعارض مصطلح در کتب اصولی نیست، چون تعارض مصطلح در کتب اصولی تعارض دو خبر ثقه است، دو خبر صحیح. در فرض حجیت خبر ثقه وقتی کار به تعارض می کشد که طرفین تعارض هر دو خبر ثقه باشن. چقدر خدمت عزیزه عرض کرده این که تعارض دو خبر منوط به حجیت فی نفسه طرفین خبره، منوط به حجیت فی نفسه طرفین خبر. نمی شود حجه با لا حجه در تعارض بیفته، میشه؟ امکان نده. به شوخی بارا گفتم نمیشه قول فرض بکنید عیال با قول بچه خانه در تعارض، اون حجت این لا حجت هستن قبل تا. اگه دوتا عیال داشتی چرا؟ وقت تعارض پیش می آمد، حجه به حجه در می افتاد. وقتی که یه عیال داری یه بچه، بچه بی خود بود، حرف عیال رو به جسم گرزینه می خندی. لذا رفقا اصلا تعارض در جایی که یکی از دو خبر فاقد حجیت فی نفس است معنا نمیده. لذا به نظر میاد سؤال راوی از اساس راجع به تعارض دو خبر، تعارض مصطلح در کتب اصولی نیست که تعارض دو خبر فی نفس حجت باشه، چون اصلا سخن از روایات من لا نسق و به به میان آمده، این سخن از روایات غیر ثقه به میان، اینکه حجت دیگه نیست اینا که اصلا بخواد کار به تعارض بکشاند. اگر سخن از تعارض مصطلح بود دیگه نمیشد بحث از روایاتی کرد که لا نسق به، اخبار ثقات محسوب نمیشود، چون خبر ثقه کف حجیته. بعضی ها میگن حجیت از آن خبر عدله، یه پله بالاتر از خبر ثقه، دیگه کفش خبر ثقه است، کمتر از این دیگه نمیشود با استناد شخصیت راوی مدعی حجیت روایت شد. و این جهت من معتقدم این حدیث ربطی به اخبار تعارض نداره. شاهد بعدی هم کلام امام است که اصلا جوری حرف میزنن که ناظر به صحت و سقم اصل روایات است، فارغ از فرض تعارض، فارغ از تصویر حالت تعارض. میفرمایان اذا ورد علیکم حدیثون، نمیگن اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان یا متعارضان، اذا ورد علیکم حدیثون، خبر ثقه باشه یا نباشه، هر حدیثی معارض باشه یا مطلق عبارت امام. فوجدتم له شاهدا من کتاب الله و من قول رسول الله فخذوا به و الا فالذی جاءکم به اولا. خب این چپتی به دیدگاه محقق سیستانی داره. رفقا احدی نگفته است، احدی نگفته است که میبایست حدیث موافق حدیث مروی از امام، مثلا حدیث علوی، حدیث صادقی، حدیث باقری موافق حدیث نبوی باشد. احدی نبوده، این شرط رو احدی نیاورد، نه در مقام صحت و سقم احادیث کسی ادعایی می کرده، نه در مقام تعارض، نه در مقام تعارض. موافقت کتاب رو مشهور جز به مرجحات آوردن، اما موافقت سنت رو یا احدی یا لااقل میشه گفت یه عده خیلی قلیلی به عنوان مرجح و شمردن، من به طبع بعضی از روایات با. لذا یه عده معتقدن قرآن رو نمیشود به خبر واحد تخصیص یا تقیید زد، تا این حد هم پیش رفتن به اسناد همین روایات که در باب آمده، اما ندیدم کسی معتقد باشه قول نبی را نمیشود به خبر واحد مروی از امام تخصیص یا تقیید زد، بلکه برعکس یه عده که قائل به مشرعیت امامن، معتقدن امام قابلیت تشریع داره، معتقدند هر حدیثی از هر معصوم متأخری مقدم است بر معصوم متقدم، هر حدیثی از هر معصوم متأخری مقدم است بر معصوم متقدم، چون ممکن است امام معصوم متأخر تشریعی را در شریعت افکنده باشند که پیش از این وجود نداشته. این بحث مفصلا ذیل مباحث تعارض در دوره قبلی اصول خدمت عزه بررسی کردیم و ضوابطش رو هم گفتیم و تفصیلاتش رو هم عرض کردیم، دیگه حالا وارد این بحث نمیشه. به نظر میاد رفقا این احادیث هم که ارجاع به قول نبی میدهد و شاهدی از قول نبی رو معیار صحت و سقم سایر احادیث برمی‌شمارد، احادیث مروی از اهل بیت ائمه برمی‌شمارد، در واقع ارجاع به مقاصد کلان شریعت میدهد، ارجاع به مقاصد کلان شریعت، نه خصوص قول مروی از نبی اکرم. و الا از نگاه علمای ما رفقا از نگاه علمای ما احادیث مروی از امام هم تراز احادیث مروی از نبی اکرم، هیچ کدام شرط صحت دیگری نیست، هیچ کدام معیار و محک صحت دیگری نیست. تازه بعضی از علمای ما، یعنی برخی از بزرگان اخباری لااقل، اگر نگیم همشون، معتقدند که به سنت نبوی هم نمیشود تمسک جست، به سنت نبوی هم کسی حق تمسک ندارد. مثلا معتقدند تمسک به عموم حدیث نبوی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام جائز نیست، یا تمسک به عموم نبوی علی ید مؤاخذت حتی تؤدی جائز نیست، ما حق تمسک به اینها رو نداریم. به همون دلیلی که تمسک به ظواهر قرآن جائز نیست، تمسک به ظواهر احادیث نبوی هم جائز نیست. دوستان نگاه بکنن کتاب الفوائد المدنیه مرحوم محدث استرآبادی رو، ملا محمد امین استرآبادی که رأس اخباریین و رئیس اونها محسوب میشه، صفحه 271. باز نمونه دیگری از این احادیث، که ما رو ارجاع به سنت میدهند، این حدیث معروفی است که در کتاب وسائل الشیعه آمده. نگاه بکنن دوستان، وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 123 حدیث 47، جلد 27 123 حدیث 47. ببینید، به نقل از عیاشی است، به نقل از صدیر، قال ابو جعفر و ابو عبدالله لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله و سنت نبیه، تصدیق نکن بر ما هیچ حدیثی را مگر حدیثی که موافق قرآن و سنت نبوی باشد. یه جایی به سنت میده، یعنی باید سنت نبی اکرم و معیار سنجشه احادیث قرار داد. این رو هم میتونیم به عنوان شاهد بیاریم که مقصود اون روح حاکم بر سنت نبی اکرم است، ولی موافقت با سنت نبوی معنی ظاهریش که عبارت باشه از لزوم هم محتوایی حدیث ائمه و حدیث نبی اکرم، به این شکل سخته واقعا التزام بهش. لازمش این است که اگه بخوایم حسب ظاهر حدیث عمل بکنیم، هر روایتی از امام باید محتوایی در سنت نبی اکرم هم داشته باشه، محتوایی مشابه در اخبار مروی از نبی اکرم هم داشته باشه. احدی به این مضمون ملتزم نیست. تعبیری هم که در روایت هست اینه که این حدیث از دو امام، ابو جعفر و ابو عبدالله، توامان. باز اگر بخوایم به احادیثی که به بحث ما مربوط می شود نظر بیفکنیم، یه حدیث دیگر هست در کتاب وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 123 حدیث 48. این 47 بود، این 48شه. 27 123 48 حدیثی است از حسن ابن الجهم که خدمت عزه قبلا مورد اشاره قرار دادم. عن العبد الصالح علیه السلام، مقصود امام موسی کاظمه. اذا جا اکل حدیثان المختلفان فقصهما علی کتاب الله و احادیثنا فان اشبهها فهو حق و ان لم یشبهها فهو باطل. این در باب تعارض این حدیث شکی نیست، در باب تعارض رسیده. اگه دو حدیث مختلف به دست شما رسید، قیاس کن این دو را بر قرآن و احادیث ما. اگر شباهت داشت این حدیث مورد اختلاف با قرآن و احادیث ما، حقه و الا باطل است. این مضمون حدیث. خب به نظر میاد این هم در پرتو بیانات آیت الله سیستانی قابل فهمه. شباهت به قرآن و احادیث ما، یعنی در مقاصد کلان شریعت، در مقاصد کلان شریعت به این معنا قابل بیانه. بله من وجه دیگری نمیتونم پیدا کنم برای مشابهت یکی از دو حدیث متعارض با احادیث اهل بیت. به تعبیر اینجا این حدیث شریف بر حسب ظاهر ارجاع میده فقیه رو به مذاق شریعت، مذاقی که از دل قرآن و احادیث اهل بیت قابل فهمه، به تعبیر ارجاع میده به مقاصد کلان شریعت، مقاصدی که این چنین قابل فهمن و از جمله عدالت. خب بحثو بیشتر از این میشه خدمت عزیزه تفصیل داد، لیکن از حوصله مباحث ما خارجه.
توی حدیث قبلی ظاهر یه حدیثه با دو تا سند مثلا اومده، یکی میگه این صحیحه، یکی میگه این صحیح نیست.
خب اگه اینم که میگید شما باشه بعید هم نیست، یعنی اینجا اختلاف حدیث نه از حیث محتوا، از حیث راوی میخواید بفرمایید دیگه، از حیث راوی، چون میگه ان اختلاف الحدیث، بعدی فرض اختلاف در قضیه داشت. میگه مراد از اختلاف عبارت است از اختلاف روات، به این معنا که برخی از روات ثقه‌اند بعضی از روات ثقه نیستند. لو سلمنا که طبق فرمایش هستالی حدیث ناظر به این فرض باشه، باز هم اثبات مدعای ما میشه که حدیث ثبتی به باب تعارض نداره. منتها در این حال رفقا تعبیر اختلاف حدیث تعبیر جا افتاده است در روایات. حالا خودتون تحقیق بکنی. اختلاف الحدیث یک عنوانی بود که در موضوعش رساله هم نوشته شده بود، همون آثار متقدم، قبل از اینکه بخواد اصول به سان یک درس رسمی، به سان یک علم رسمی در بین فقهای امامی جا باز کنه. رو این جهت میشود ادعا کرد تعبیر اختلاف الحدیث یک تعبیر مصطلح و جا افتاده بود برای فرض تعارض احادیث، مثل علت الحدیث تعبیر از این دست ما داشتیم، یا علل الحدیث، اینجور تعابیر در اون اعصار برای تعارض احادیث به کار می رفت. خدایت الله سیستانی هم کتابش اسمش چیه؟ تعارض الادله و اختلاف الحدیثه. تعارض الادله و اختلاف الحدیث بحث از تعارض، این خاطر تلقی است که در نصوص وجود داره در واقع، اینکه مقصود از اختلاف همون تعارضه. باز شاهد دیگر هم برای این که نمیتونه مقصود اون فرمایش شما باشه این است که اگر واقعا حدیثی باشه که نهایت در میان رواتش از حیث ثقه و غیر ثقه اختلاف هست، این محل سوال نیست، پرسشی چالشی ایجاد نمیکنه که بخواد این قضیه محل سوال باشه. یعنی اینکه مثلا روایتی رو ثقات و غیر ثقات تو امان نقل کرده باشن، نکته چالش برانگیزی نیست که سائل برش انگشت گذاشته باشه. فهمی چی میگم؟ تعبیر دیگه حدیثی که از این حیث مختلف محسوب نشه، محل اختلاف نباشه، وضعیتش بدتر از حدیثی است که اینجوری باشه. حدیثی که از این حیث محل اختلاف نباشه، این حدیث یک ثقه نقل کرده باشه، درسته؟ میشه حدیثی که محل اختلاف نیست. حدیث محل اختلاف میشه حدیثی که ثقه و غیر ثقه نقل کرده باشه. خب این دومی که بهتره، که غیر ثقه هم نقل کردن دیگه،
اصحاب اختلاف کردن، اینو قبول بکنیم یا نکنیم؟
عزیز من شما میگید اختلاف حدیث، این اختلاف در وثاقت و عدم وثاقت راوی دیگه، بحث دیگه نگیشید، بسن فرض دیگه نگید. من میگم اینجا حدیثی که محل اختلاف هست حسب تفسیر شما، که بعضیش بهتر از احادیث فارغ از اختلافه که فرض کن یه ثقه فقط ناقل حدیث هست، اینجا نهایت میشه یک خبر ثقه مؤید به خبر غیر ثقه، این مؤید هم داره بغلش، تو بخواد محل سوال باشه. از این جهت اینکه سوالی راجع به این حدیث پرسیده شده، راجع به این فرض پرسیده شده، اثبات میکنه که طرف با تعارض مفاد حدیث مواجه شده. اما این تعارض مفاد حدیث، اون تعارض مصطلح
نسق و به، این ضمیر به همون میخوره، و من هم من لا نسق و به، این ضمیر دوباره به همون میخوره.
خودم بخوام بگم حدیث خالی از ابهام اشاره کردم، قدری حدیث مضطرب از حیث تعبیر، اما خب من استظهارم اونسی از کردم قصه همو علا کتاب الله و احادیث نافر این اشبه ما فهو حق، اینجا بودیم ظاهرندی. خلاصه این حدیث شریف در تراز قرآن سائر احادیث اهل بیت رو هم معیار صحت سنجی، معیار ترجیح فرض کرد، معیار ترجیح دو حدیث متعارض فرض کرد. و خب باید یک وجه مشترکی پیدا کنیم بین کتاب الله و احادیث منسوب به اهل بیت. به نظر میاد وجه مشترک این است که در هر دو مراد روح حاکم بر شریعت، مقاصد کلان حاکم بر شریعت، و الا مشکل است بخواهیم هم تراز کتاب الله سایر احادیث اهل بیت رو هم مرجح قلم داد کنیم به همون شکل و فرم. چون مشهور آقای معتقدن که این قصه ما علا کتاب الله، یعنی اینکه اگه حدیثی از این دو حدیث متعارض موافق با اطلاق یا عموم عرض بکنم آیات قرآن بود، این حدیث مرجح خواهد بود در قیاس با حدیثی که با اطلاق یا عموم خانش ندار. میشه همچه چیزی رو ادعا کرد به سایر احادیث؟ مثلا بگیم دو حدیث متعارض اگه با اطلاق یا عموم یه حدیث دیگری خانش داشت این مرجحه، و اگر نداشت یه همچین مرجحه من در کلمات اصولیون ندیدم. این ضابطه هایی که واسه قرآن آوردن و سایر احادیث ندیدم مشهور اصولیون قائل بشن. حالا ممکن است فردی اخباری یا فردی اصولی جایی چنین قول شازی رو انتخاب کرده باشه. لذا این همسیاقی خود قرینه ایست بر این که براد از هر دو یکیست، یعنی روی حاکم بر شریعت. باز هم میشه مؤیداتی بر تایید آقای سیستانی اضافه کرد از حوصله بحث ما خارج. مثلا یه مؤید همین اخبار علاجی است. اخبار عرضه احادیث بر کتاب همونطور که اول بحث خدمت عرضه گفتم بر دو دست است. اخباری که دعوت میکنند احادیث مروی از اهل بیت رو بر کتاب عرضه کنیم بر دو دست است. برخی ناظر به مقام تعارض نیستند، در حدیثی رو ولو غیر معارض دستور میدهند بر کتاب عرضه کنیم. برخی ناظر به مقام تعارضند، در فرض تعارض دو خبر میگن هر دو را بر کتاب عرضه کن، هر کدام موافق بود رو اخذ کن. مشهور اصولیون ما که قائلند به مرجحیت موافقت کتاب به سان یک مرجح منصوص، خب دوستان می‌دارن که مرجح منصوص اولاست تا مرجح غیر منصوص، مرجحی که خود امام عرض کرده باشد در مقام تعارض افضل است از مرجحی که در نص امام موجود نیست با تشخیص عقل فقیه مثلا به دست آمده. یه بحث مفصلی داریم ما در جای خود که آیا مرجحات غیر منصوصه میتونن معیار ترجیح یک حدیث بر حدیث دیگر باشن، یا فقط باید در محدوده مرجحات منصوصه فرآیند ترجیح صورت بگیرد و تعارض اخبار علاج شود. یه بحثی است در جای خود. بدون شک یکی از مرجحات منصوصه عرضه اخبار و احادیثه، به تعبیری موافقت با کتابه، بدون تردید یکی از مرجحات منصوصه اینه. درسته؟ حالا فقهای ما در باب فقهای ما بذار مشهور اصولیون قائلند به مرجحیت موافقت کتاب، اینو پذیرفتند. سوالی که اینجا هست این است که مراد از موافقت کتاب چیست؟ بسان مرجح در تعارض، مراد از موافقت کتاب بسان مرجح منصوص در مقام تعارض چیه؟ اونی که از قول اکثر اصولیون، اکثر قائلین به مرجحیت موافقت با کتاب می شود برداشت کرد، موافقت با اطلاق یا عموم کتاب. موافقت با اطلاق یا عموم کتاب. اینجور معتقد. وقت سوال اینه که اگه در اخبار موافقت کتابی که در باب تعارض هست، اگر در اخبار وارد در موافقت با کتابی که در مقام تعارض رسیده است موافقت و موافقت با عمومات و اطلاقات قرآن بگیرید، به قرینه وحدت سیاق، به قرینه همگنی و مشابهت سیاق، باید اخباری که در غیر مقام تعارض امر به عرضه بر کتاب و معیار قرار دادن موافقت کتاب کرده اند هم معتقد شویم مراد از موافقت چیه؟ موافقت و اطلاق و عموم کتاب، موافقت و اطلاق و عموم کتاب، با اینکه احدی به این ملتزم نیست. در اخبار موافقت کتاب دو طائفه روایت هست، یک ناظر به تعارض، دو مطلق. مطلق ولی اینکه تعارضی رخ نده. اگر اخبار آمر به عرضه بر کتابی که در خصوص تعارض رسیده است، مراد از موافقت، موافقت با اطلاق یا عموم قرآنی باشه، اگه مقصود اونجا اینه، به قرینه مشابهت سیاق باید در اخباری که به شکل مطلق امر به عرضه اخبار و کتاب می کنند هم مراد از موافقت چی باشه؟ موافقت با عموم اطلاق قرآنی. یعنی هیچ روایتی که بخواد با اطلاق یا عموم قرآن خانش نداشته باشه اعتبار نداره، هیچ روایت معتبر محسوب نمیشه. نتیجه کار است که ملتزم شاید به عدم امکان تخصیص و تقیید قرآن و اخبار آحاد، عدم امکان تخصیص و تقیید قرآن و اخبار آحاد، این حد قائل نیست. آره دیگه، هر حدیثی که بخواد مقید قرآن باشه با اطلاق قرآن نمیسازه، هر حدیثی که بخواد مخصص قرآن باشه با عموم قرآن نمیسازه، تا احدی به این قائل نیست. لذا باید یک مفاد واحدی رو به هر دو طائفه نسبت داد، به جهت اون شباهت سیاقی که بین هر دو طائفه هست که گاه اصلا تفکیک این دو از هم هم به زحمت صورت میگیره، چون راجع به یکی از احادیث عرض کردیم که با دقت میشود فهمید ناظر به مقام تعارض نیست. حدیث کی بود؟ حدیث ابن ابی عفو. ما اگر موافقت رو به دیدگاه محقق سیستانی همراه موافقت رو مقاصد کلان شریعت بکنیم، خیلی راحت میتونیم مخالفت رو هم معنا کنیم و هر دو طائفه رو میتوانیم با یک معنا تفسیر کنیم. بگیم آقا چه در مقام تعارض چه در حالت فقد تعارض، اونی که شرط اعتبار حدیث هست عبارت است از موافقت با مقاصد کلان شریعت یا روح شریعت و از جمله عدالت، و از جمله عدالت که محل بحث ماست و محل قاعده ماست. اگر حدیثی داشتیم منافی با عدالت، حتی اگر در مقام تعارض نبود، این حدیث فاقد چیست؟ حجیت. قطع توضیح میخواد نتیجه کار تو اصلا بعد انشاءالله با کمی دقت و تعمل فرم تا همینجای کار داشته باشید، نتیجه بحث و با قطع دقت اصلا بعد انشاءالله خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله.